صفحه 1562 سقراط جوان: البته فرق نمی کند. بیگانه: این نیز مسلم است که زمامدار برای استوار ساختن سلطنت خود از بصیرت و قدرت روحی بیشتر سود می جوید تا از دست ها و دیگر اعضای تن خیش. سقراط جوان: بدیهی است. بیگانه: پس باید بگوییم پادشاه در زمره کسانی است که هنرشان بصیرت و روشنبینی است، نه کاردستی و ساختن. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بنابراین باید هنر سیاست و مرد سیاسی و هنر سلطنت و پادشاه را همه با هم از نوعی واحد بدانیم؟ سقراط جوان: آری. بیگانه: برای اینکه در این پژوهش پیشتر برویم، نباید هنر روشنبینی را به دو بخش تقسیم کنیم؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: پس نیک بنگر و آنگاه بگو که مفصلی در آن می‌بینی؟ سقراط جوان: مقصودت از مفصل چیست؟ بیگانه: گوش فرادار تا توضیح دهم، مگر نگفتیم که دانش حساب وجود دارد؟ سقراط جوان: گفتیم. بیگانه: و گفتیم که دانش حساب جزئی از هنر روشنبینی است. سقراط جوان: درست است. بیگانه: این دانش پس از آنکه اختلاف میان اعداد را دریافت، عملی هم می کند یا وظیفه‌اش منحصر است به اینکه درباره آنچه دریافته است داوری کند؟ سقراط جوان: شق دوم درست است. بیگانه: ولی معمار هم خود کارگر نیست، بلکه فقط به کارگران دستور می دهد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بنابراین او نیز وقوف و روشنبینی خود را در اختیار کارفرما می‌گذارد، نه کار دست‌هایش را. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس اگر بگوییم که او نیز فقط از هنر روشنبینی بهره دارد، درست گفته‌ایم؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: ولی می‌بینیم که معمار نمی‌تواند مانند حسابدان، همین که درباره موضوع هنر خیش داوری کرد، کار خود را پایان یافته بداند و به کنار برود، بلکه موظف است که به یکایک کارگران دستورهای لازم را بدهد و مراقب باشد که دستورهایش را به وجه کامل اجرا کنند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس هنر معمار و هنر حسابدان هر دو روشنبینی است و فرق میان آن دو فقط اینجاست که یکی جز داوری کاری نمی کند، در حالی که دیگری دستور و فرمان نیز می دهد. سقراط جوان: چنین می نماید. بیگانه: پس اگر هنر روشنبینی را به دو بخش تقسیم کنیم و یکی را هنر داوری بنامیم و دیگری را هنر فرماندهی، درست تقسیم کرده ایم؟ سقراط جوان: آری، لااقل به عقیده من. بیگانه: هنگامی که چند تن کاری را با هم انجام می دهند، باید شادمان باشند، اگر خود بتوانند با یکدیگر توافق کنند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس تا هنگامی که من و تو می توانیم با هم موافق شویم، چه کار به عقیده دیگران داریم؟ سقراط جوان: حق با توست. بیگانه: زمامدار را دارای کدام یک از آن دو هنر بشماریم؟ دارای هنر داوری بدانیم و چون تماشاگر تلقی کنیم، یا چون کارش فرمان دادن است بگوییم که هنرش هنر فرماندهی است؟ سقراط جوان: البته باید شق دوم را پذیرفت. بیگانه: اکنون باید هنر فرماندهی را نیز از نزدیک بنگریم تا ببینیم قابل تقسیم است یا نه. اختلافی را که میان بازرگانان و کسانی که حاصل کار خود را می فروشند وجود دارد، میان حکمرانان و رسولان نیز می تواندید. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: می دانی که بازرگانان حاصل کار دیگران را می خرند و آنگاه می فروشند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: رسولان نیز فرمانی را که به آنان سپرده می شود می برند و به دیگران می دهند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس حق داریم هنر فرماندهی را با هنر رسالت یا هنر منادیان که فرمانها را به آواز بلند اعلام می کنند یا با هنر پیشگویی و بسی هنرهای دیگر که همه از این قبیلند و کارشان دادن دستور و فرمان است یکی بدانیم؟ یا بهتر آن است که به هر یک از آن هنرها نامی جداگانه بدهیم تا هنر کسانی که خود به استقلال فرمان می دهند بینام نماند؟ گمان می کنم برای آنکه در این پژوهش کامیاب شویم باید در کار تقسیم این روش را پیش گیریم که هنر تمام طبقه زمامداران را جزو هنر فرماندهی به استقلال قرار دهیم و هنرهای دیگر را به حال خود بگذاریم تا دیگران نامی برای آنها پیدا کنند، زیرا پژوهش ما فقط درباره زمامداران است نه دیگران. سقراط جوان: درست است. بیگانه: چون آن دو هنر از حیث آنکه فرمان ناشی از خود فرماندهنده است یا از غیر او از یکدیگر جدا می شوند، اینک باید هنر فرماندهی اصیل و بالاستقلال را نیز از نزدیک بنگریم و اگر مفصلی در آن دیدیم از مفصل ببریم و به دو بخش تقسیم کنیم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: چون این می نماید که مفصلی هست و می توان برید. به نفته‌ای که میگویم گوش فرادار و در بریدن با من همراهی کن. سقراط جوان: بگو. بیگانه: اگر هر کسی را که فرمانی می‌دهد زمامدار بشماریم، زود در می‌یابیم که مقصود وی از فرمان دادن این است که چیزی به وجود آید. سقراط جوان: البته جز این مقصودی ندارد. بیگانه: همه چیزهایی را که به وجود می آیند به آسانی می توان به دو نوع تقسیم کرد. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: نوعی جاندار است و نوع دیگر بی جان. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس بگذار بدین سان بخش فرماندهنده هنر روشنبینی را نیز به دو بخش تقسیم کنیم. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: میگوییم بخشی مربوط به ایجاد چیزهای بیجان است و بخش دیگر به ایجاد چیزهای جاندار. بدین سان هنر فرماندهی به دو بخش تقسیم میشود. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بخشی را کنار میگذاریم و بخش دیگر را میگیریم و باز به دو بخش تقسیم میکنیم. سقراط جوان: کدام بخش را میگیریم؟ بیگانه: البته بخشی را که به جانداران مربوط است، زیرا هنر سلطنت و سیاست مانند هنر معماری نیست که با چیزهای بیجان سر و کار داشته باشد، بلکه از نوعی والاتر است و به موجودات جاندار فرمان می‌راند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ایجاد موجودات جاندار و پروردن آنها نیز بر دو نوع است، نوعی با تک تک جانداران سر و کار دارد و نوع دیگر با گروه بزرگی که به صورت گله زندگی می کنند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: مرد سیاسی چون کودک گاوچران با یک موجود جاندار سر و کار ندارد، بلکه حال او چون حال کسی است که بنیاد اسب پروری یا گاوداری بزرگی را زیر نظر دارد. سقراط جوان: توضیحی که دادی مطلب را روشن کرد. بیگانه. از هنر پروردن موجودات جاندار، نوعی را که به پرورش گروه بزرگی مربوط است، باید هنر پرورش گروه بنامیم، یا به عقیده تو باید آن را هنر گله‌داری نامید. سقراط جوان: هر کدام که در ضمن بحث مناسب تر به نظر آید. بیگانه: خوب گفتی، اگر وقت خود را صرف موشکافی در کلمات نکنی، در آینده از حیث روشنبینی غنی تر خواهد شد. چون در هنر گله‌داری دقیق می‌گردیم، زود در می‌یابیم که آن نیز دو نوع مختلف در خود نهفته دارد و آنچه می‌جوییم در یک نیمه آن می‌توان یافت. سقراط جوان: اینک می‌کوشم تا آن دو نوع را از هم جدا کنم. گمان می‌برم نوعی اداره امور آدمیان است و نوع دیگر پروردن دام‌ها. بیگانه: این تقسیم را با چالاکی فراوان انجام دادی، ولی به هوش باش که بار دیگر چنین خطایی نکنیم. سقراط جوان: کدام خطا؟ بیگانه: مرادم این است که حق نداریم جزء کوچکی را از اجزای بزرگتر جدا کنیم بیان که مفهومها را در نظر بگیریم، بلکه تقسیم را چنان باید انجام داد که هر بخش مفهوم خاص خود را دارا باشد. البته بسیار خوب است اگر بتوانیم مفهومی را که می‌جوییم زود از دیگر مفهوم‌ها جدا سازیم، ولی شرط کامیابی این است که کاری که می‌کنیم درست باشد. تو چون دیدی که غایت بحث ما رسیدن به موضوع اداره آدمیان است، به گمان اینکه عمل تقسیم را درست انجام می‌دهی، در بحث شتاب کردی و تند رفتی. ولی دوست گرامی، پاره پاره کردن ما را به جایی نمی‌رساند، بلکه راه درست این است که آنچه را در دست داریم از مفصل بدونیم کنیم، زیرا فقط از این راه میتوان مفهومها را به دست آورد و روشن دید و مراد از بحث و بررسی جز این نیست. سقراط جوان: در این باره توضیحی بیشتر بده. بیگانه: سقراط، شور و اشتیاق تو شادمانم کرده است و از این رو میکوشم تا منظور خیش را آشکارتر بیان کنم، ولی روشن ساختن این مسئله خالی از دشواری نیست. با این همه اگر گامی هم پیشتر برویم غنیمت است. سقراط جوان: پس روشن بگو که خطای ما کجا بود. بیگانه: گوش فرادار تا مثالی بیاورم. کسی که می‌خواهد آدمی را به دو نوع تقسیم کند، حق ندارد مانند بیشتر همشهریان من یونانیان را از همه مردمان دیگر جدا سازد و نوعی خاص بشمارد، و آنگاه همه اقوام دیگر را با اینکه وجه اشتراکی ندارند به نامی واحد یعنی بیگانه بخواند و گمان برد که همه آنان با هم نوع واحدی تشکیل می‌دهند. همچنین اگر بخواهد عدد را به دو نوع تقسیم کند، نباید رقم 10,000 را کنار بگذارد و نوعی خاص بنامد و همه اعداد دیگر را نوعی دیگر بشمارد و گمان برد که بدین سان در کار تقسیم کامیاب شده است. کسی که میخواهد به روش درست کار کند، باید موضوع را از میان بدونیم کند، بدین معنی که مثلا عدد را به فرد و زوج تقسیم نماید و آدمی را به مرد و زن. تقسیم کردن آدمیان بدین نحو که مثلا لیدیان یا فریگیان در یک سو نهاده شوند و همه مردمان دیگر در سوی دیگر، کار کسی است که نخواهد هر جزئی که از راه تقسیم به دست می آورد نوع معینی باشد. سقراط جوان: درست است، ولی بیگانه، خواهش میکنم این نکته را که جزء و نوع یکی نیست بلکه هر یک چیز دیگری است با وضوحی بیشتر تشریح کن. بیگانه: دوست گرامی، خواهشت بجاست، ولی میبینی که بیش از آن چه شایسته است از موضوع بحث دور افتاده ایم و سزاوار نیست از این دورتر بیفتیم. پس اجازه بده بر سر بحث خود بازگردیم و این نکته را به روزی دیگر بگذاریم. فقط به هوش باش تا نپنداری که در این باره عقیده مرا شنیده ای. سقراط جوان: درباره چه؟ بیگانه: در این باره که جزء و نوع با یکدیگر فرق دارند. سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه. یگانه اشاره‌ای که امروز توانم کرد این است که وقتی که موضوعی دارای انواع است، هر نوع جزئی است از آن موضوع، در حالی که ضروری نیست جز همیشه نوع باشد. سقراط جوان: بسیار خوب. بیگانه: اکنون دنباله مطلب را بگو. سقراط جوان: کدام مطلب؟ بیگانه: کدام نکته سبب شد که از موضوع خارج شویم؟ گمان می کنم مطلب این بود که همین که از تو سوال شد که گله‌داری را چگونه باید تقسیم کرد، زود پاسخ دادی که جانداران بر دو نوع اند، نوعی آدمیانند و نوع دیگر همه حیوانات. سقراط جوان: درست است. بیگانه: در آن هنگام با اینکه فقط جزئی از موضوع را جدا کردی، گمان بردی که حق داری بقیه را نوعی واحد بشماری و از آن رو آن بقیه را به نامی واحد خواندی، یعنی حیوانات. سقراط جوان: آری چنین کردم. بیگانه: ولی سقراط گرامی، ممکن است جانور باهوش دیگری نیز، مثلا دورنا که به باهوشی معروف است، همان روش را پیش گیرد و دورنا را از دیگر جانوران جدا سازد و با غرور تمام آن را نوعی خاص تلقی کند و همه جانوران دیگر را نوعی دیگر بشمارد و به نامی واحد بخواند. پس باید به هوش باشیم تا چنین خطایی از ما سر نزند. سقراط جوان: چه باید بکنیم؟ بیگانه: نباید زود به تقسیم همه جانداران بپردازیم، وگرنه ممکن است باز به دام اشتباه بیفتیم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: در آن هنگام نیز همین کار سبب شد که به راه خطا برویم. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: اگر به یادت باشد، بحث ما بدانجا رسیده بود که از قسم فرماندهنده هنر روشنبینی نوعی را جدا کرده بودیم و این نوع هنر پروردن جاندارانی بود که در حال اجتماع و به صورت گله به سر می برند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس در آن هنگام جانداران را به دو نوع اهلی و وحشی تقسیم کرده بودیم، زیرا ما آن دست از جانوران را که طبیعتشان با پرورش و تربیت سازگار است اهلی می‌خوانیم و گروهی را که از این سازگاری بی‌بهره اند وحشی. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس هنری که به دنبالش می‌گردیم با جانوران اهلی سر و کار دارد و از این رو باید آن را در میان جانورانی بجوییم که به حالت اجتماع زندگی می‌کنند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس هنگام تقسیم نباید شتاب کنیم و بر آن باشیم که کار را زود به پایان ببریم و به هنر سیاست برسیم، زیرا خود دیدی که شتاب سبب گردید که آن مسئله معروف شامل حال ما باشد. سقراط جوان: کدام مسئله؟ بیگانه: این مسئله که چون تند رفتیم دیر به مقصد رسیدیم و چون به اندازه کافی تأمل نکردیم و تقسیم را از راه درست انجام ندادیم، بحث ما به درازا کشید. سقراط جوان: آری سزای ما همین بود. بیگانه: بگذار مطلب را بار دیگر از سر بگیریم و هنر پرورش گروه یا گله‌داری را تقسیم کنیم. گمان می‌برم خود بحث اگر به روش درست دنبال شود، مطلوب را به وجه زیبایی آشکار خواهد ساخت. اینک بگو. سقراط جوان: چه بگویم؟ بیگانه: می‌دانم که به چشم خیش ندیده ای، ولی شاید شنیده باشی که در رود نیل یا استخرهای شاه ایران به ماهی‌ها چگونه خوراک می‌دهند و شاید خود دیده باشی که در چشمه‌ها این کار چگونه صورت می‌گیرد. سقراط جوان: آری این را خود دیده و آن را از دیگران شنیدم. بیگانه: همچنین بیگمان شنیده ای که در جلگه های تسالی غازها و درناها چگونه با هم میچرند؟ سقراط جوان: البته شنیدم. بیگانه: میدانی چرا این سوال ها را کردم؟ میخواستم تو را توجه دهم به اینکه گله‌داری هم در آب ممکن است و هم در خشکی. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس اجازه میدهی هنر گله‌داری را به دو قسم تقسیم کنیم و یکی را پرورش جانوران شناگر بنامیم و دیگری را پرورش جانورانی که در خشکی به سر میبرند؟ سقراط جوان: البته باید چنین کنیم. بیگانه: دیگر لازم نیست بپرسیم که هنر سیاست جزء کدام یک از آن دو رشته است، زیرا این مطلبی است که همه کس می‌داند. سقراط جوان: روشن است. بیگانه: و بیگمان همه کس می‌تواند این رشته گله‌داری، یعنی پرورش جانورانی را که در خشکی به سر می‌برند، بر دو بخش تقسیم کند. سقراط جوان: چگونه؟ بیگانه: بدین سان که جانوران بالدار را از جانوران رونده جدا کند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: باز لازم است بپرسم که هنر سیاست با جانوران رونده سر و کار دارد، یا معتقدی که هر کس هر چند کم هوش باشد این مطلب را تصدیق خواهد کرد؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: همچنان که عدد فرد را میتوان از میان بدونیم کرد، هنر پرورش جانورانی هم که در خشکی راه میپیمایند بر دو قسم قابل تقسیم است. سقراط جوان: درست است. بیگانه: در جهتی که بحث ما پیش میرود دو راه میبینم. یکی راهی است کوتاه‌تر، و آن این است که جزئی کوچکتر در برابر بخشی بزرگتر نهاده شود. ولی اگر بخواهیم راه دوم را در پیش گیریم، باید چنان که پیشتر گفتیم موضوع را درست از میان بدونیم کنیم و راه دوم درازتر است. پس اختیار با ماست که کدام یک از دو راه را بگزینیم. سقراط جوان: ممکن نیست هر دو راه را برویم؟ بیگانه: در آن واحد نه، ولی یکی را پس از دیگری میتوان رفت. سقراط جوان: میل دارم هر دو را برویم، البته یکی پس از دیگری. بیگانه: مانعی نیست، زیرا مطلب زیادی نمانده است. البته در آغاز بحث که فقط نیمی از راه را پیموده بودیم این کار آسان نبود، ولی اکنون چون میل داری که هر دو راه را بپیماییم، نخست گام در راه درازتر می نهیم تا پیش از آن که خسته شویم آن را به پایان برسانیم. اینک بشنو که من کار تقسیم را چگونه دنبال می کنم. سقراط جوان: بگو. بیگانه: آن دسته از جانوران که در خشکی راه می روند و به صورت گله زندگی می کنند، بر حسب طبیعت به دو نوع تقسیم شده است. سقراط جوان: روی چه اصل؟ بیگانه: پاره‌ای شاخ دارند و پاره‌ای بیشاخند. سقراط جوان: روشن است. بیگانه: پس اکنون هنر پرورش جانوران رونده را روی همان اصل تقسیم کن و هر بخش را با توضیح کوتاهی از بخش دیگر مشخص ساز. چه اگر بخواهی به هر یک نامی بدهی کارت دشوار می شود. سقراط جوان: توضیح چگونه باشد؟ بیگانه: بدین سان که چون هنر پرورش جانوران رونده را به دو بخش تقسیم کردی، باید بگویی که بخشی مربوط است به جانوران شاخدار که در میان گله زندگی می کنند و بخشی دیگر به جانوران بیشاخ. سقراط جوان: همین توضیح را می پذیرم چون به اندازه کافی روشن است. بیگانه: اکنون گویا می‌بینی که مرد سیاسی مشغول چراندن گله‌ای از جانوران بیشاخ است. سقراط جوان: چگونه نبینم؟ بیگانه: ولی این را نیز باید بر دو بخش تقسیم کنیم تا کار او بر ما روشن‌تر شود. سقراط جوان: درست است. بیگانه: این تقسیم را از روی سم چاکدار و سم بیچاک انجام بدهیم یا از روی آمیزش با همنو و آمیزش با غیر همنو؟ سقراط جوان: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: میدانی که اسب و خر با یکدیگر می آمیزند. سقراط جوان: آری. بیگانه: ولی دیگر جانوران اهلی که به حالت گله زندگی می کنند جز با هم نوع خود نمی آمیزند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: سر و کار مرد سیاسی با جانورانی است که تنها با هم نوع خود می آمیزند یا با جانورانی که با غیر هم نوع نیز می توانند آمیخت. سقراط جوان: البته با جانورانی که جز با هم نوع خود نمی آمیزند. بیگانه: این یکی را نیز باید بر دو بخش تقسیم کنیم. سقراط جوان: آری، باید تقسیم کنیم. بیگانه: میبینی که جانورانی را که اهلی هستند و با هم زندگی میکنند تا نقطه آخر تقسیم کرده ایم و فقط تقسیمی دیگر باقی است، زیرا سگ ارزش آن را ندارد که نوعی خاص از جانورانی به شما راید که با هم به سر میبرند. سقراط جوان: حق با توست. تقسیم آخر را روی چه اصل انجام دهیم؟ بیگانه: این اصل را باید تو و تئتتوس پیدا کنید، زیرا شما دوتن اهل هندسه هستید. سقراط جوان: مقصودت کدام اصل است؟ بیگانه: از روی قائم و افقی. سقراط جوان: یعنی چه؟ بیگانه: طبیعت نوع ما آدمیان طرز راه رفتن ما را غیر از طرز راه رفتن چهار پایان قرار داده است. سقراط جوان: درست است. بیگانه: چهار پایان به صورت افقی و با چهار پا راه می روند. سقراط جوان: مقصودت را فهمیدم. بیگانه: هیچ میدانی که با این تقسیم به نتیجه دیگری هم رسیده ایم که به سخن شاعران کمدی پرداز شبیه است؟ سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: مرادم این است که بدترین نوع جانوران همدوش آدمی شده، در حالی که آدمی والاترین انواع است. سقراط جوان: آری، نتیجه مضحکی است. بیگانه: ولی طبیعی است آنچه آهسته تر از دیگران می رود پس از دیگران برسد. سقراط جوان: آری، طبیعی است. بیگانه: اما مضحکتر از همه زمامدار ماست که در میان گله خود بدین سو و آن سو می دود و دوشا دوش کسی که به زندگی بسیار بدی خو گرفته است پیش می رود. توضیح حاشیه: مراد از بدترین نوع جانوران ظاهراً خوک است و کسی که به زندگی بسیار بدی خو گرفته خوکچران است. ادامه متن. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اکنون سخنی که هنگام تحقیق درباره صوفی است گفتیم روشن‌تر می‌شود. سقراط جوان: کدام سخن؟ بیگانه: اگر به یادت باشد گفتیم که روش تحقیق ما نه عالی را بر دانی برتری می نهد و نه برای خاطر بزرگ از کوچک چشم می پوشد، بلکه همواره خود موضوع را در نظر می گیرد و با روشی که درست‌تر از همه روش هاست بررسی می کند. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب صوفیست 227. ادامه متن. سقراط: آری، چون این گفتیم. بیگانه: اکنون که مطلب از این راه روشن شد میخواهم پیش از آن که تو بخواهی راه کوتاه‌تر را نیز برای شناختن مرد سیاسی به تو بنمایم. سقراط جوان: بسیار خوب.